بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، بزرگان مجلس، دانشمندان و همه خانم ها و آقایان. خیلی خوشوقتم که فرصت پیدا کردم، توفیق پیدا کردم که در چنین مجلس شریفی چند کلمه ای در باره مشروطیت، در باره بعضی مباحث مشروطیت اشاراتی داشته باشم. من در وضع حالی هستم که میدونم این لطف آقای دکتر نجفی و دیگر دوستان منه که من رو به اینجا میکشونه، وگرنه من اگر حرفی میداشتم همونطوری که آقای دکتر نجفی گفتن در همون 20 سالگی 40 سالگی میگفتم و میزدم و حالا دیگه هرچه بوده گذشته است. اشاره کردن به اینکه من این 3 سالی که آمدم بین 14 و 28 مرداد بوده. توجیه وجیهی خیلی نیست، اما چون میخوام به مناسبت نکته ای بگم این توجیه رو بیان میکنم. من با 28 مرداد به 14 مرداد توجه کردم. برای من 14 مرداد اهمیت پیدا کرد، زیرا که 28 مرداد برام خیلی مهم بود. فکر نمی کنم هیچ یک نمیتونم بگم کمند حاضرانی که 28 مرداد رو میخواهید بگم فاجعه 28 مرداد رو بیاد میارن. من 28 مرداد رو کودتا علیه حکومت ملی دکتر مصدق نمیدونم. من 28 مرداد رو پایان یک دوران تاریخی میدونم، پایان دوران نهضت های استقلال طلب در آسیا و افریقا. ببینید به دنبال 28 مرداد در مصر، در افریقا چه حوادثی پیش میاد، مبارزه استقلال طلبانه به چه صورتی در میاد. به نظر من یک دوره دیگری در بعد از کودتای 28 مرداد ایجاد میشه که باید توجه بکنیم. و من اهمیت 28 مرداد رو فقط یک مسئله ملی ایرانی نمیدونم. کودتای 28 مرداد به نظر من نشانه است، در تاریخ جهان یک نشانه است و یک آغاز بده. میگید آغاز بده، خب به هر حال یک آغازه، یک دوره تازه، شروع یک دوره تازه. و شاید بیداری دینی در اروپا هم بعد از اون دوره صورت تازه‌ای پیدا کرده. اما من برای احترامی که برای هر مجلسی که حاضر میشم قائلم، این مطالبی رو تهیه میکنم، پیش خودم فکر میکنم یا مینویسم. و همیشه نمیدونم همیشه یا اگر همیشه نگم غالبا اینطور میشه که حالا بر اثر چه حوادثیست چه عللیست، اون چی که میگم غیر از اون چیزی که نوشتم، یعنی اون چیزی که نوشتم میره کنار و مطالب دیگری پیش میاد. من چند کلمه راجع به آزادی براتون بگم، نظر خودم رو بگم. شما اینجا اهل علم و فرهنگ و سیاست و دانش هستید، دانایی هستید. من هم دارم یه گزارشی میدم، گزارش مرد مسنی که بالاخره عمرش در معلمی گذرونده. لفظ آزادی به معنی که ما به کار میبریم لفظ کاملا جدیده، مفهوم کاملا جدیده، معنی کاملا جدیده. شما قبل از قرن 18 هم در هیچ جای جهان از آزادی نشانی نمی بینید، نه فقط در جامعه نمی بینید، در هیچ کتابی بحث از آزادی نشده. کتاب‌های یونانیان رو شروع بکنید، کتاب‌های یونانیان رو نگاه بکنید، یونانیان هرگز از آزادی بحث نکردن. به شما توجه بدم که اروپاییان قرن 18 و 19 هم حسرت پایدهی یونان رو می‌خوردن و کسانی از اونها به صراحت نوشتن که هیهات ما به یونان برسیم، ما به پایدهی یونان برسیم. اما در یونان بحث آزادی نیست. یادتون بیارم که سقراط رو دموکرات‌های آتن، میگم دموکرات‌های آتن برای اینکه آزادی و دموکراسی به هم مربوطن، سقراط رو دموکرات‌های آتن کشتند به جرم گمراه کردن جوانان، اذلال جوانان و انکار خدایان. یعنی دموکراسی آتن به آزادی رأی و عقیده قائل نیست. من در سیر اجمالی که در آثار فیلسوفان اسلامی به خصوص آثار سیاسیشون کردم، هیچ جا بحث آزادی، اصلا بحث آزادی نمیبینیم. علتش نمیخوام وارد مباحث دقیق فلسفه بشم، فقط اشاره میکنم میگذارم. علتش اینه که اصلا اراده در فلسفه یونانی و فلسفه اسلامی جایی نداره. اراده رو فلسفه جدید مطرح میکنه، انسان مرید در فلسفه جدید مطرح میشه، البته دین گرفته شده. اگر در فلسفه اسلامی، در کلام اسلامی هم میبینید بحث اراده هست، متکلمان وارد کردن. انسان مظهر اسماء الهی است و خداوند مریده. یونانیان چنین بحثی نداشتن، یونانیان بحث اراده نداشتن. حالا اگر فرصت کردم چند کلمه راجع به دوره جدید و فرارسیدن اراده و قرار گرفتن اراده در ذات انسان براتون عرض میکنم. نه اینکه بگید کتاب ارسطو رو برای من بیارید بگید که ببین اینجا از اراده گفته. بله، اراده ای که ارسطو میگه نصیرالدین طوسی تکرار میکنه، اراده فرع ادراکه، اراده کاربرد ادراکه. برای دوره جدید، برای عالم جدید این نیست، انسان اراده است. انسان اراده است و علم رو به خدمت اراده در میاره. فرق میکنه به اینکه اراده‌ای هست، قصدی هست در خدمت دانش و دانایی. حکم نکنیم که کدوم خوبه یا بده. در تاریخ‌ها افکاری میاد حکومت میکنه، مستقل از اینکه من شما بگیم کدوم درسته کدوم نادرسته. اون چی در دوره یونانی و در دوره اسلامی و در دوره قرون وسطا گذشت با روح اون جهان ها مناسبت داشت و اون چه در دوره جدید می‌بینید با روح این جهان مناسبت داره. اما اگر آزادی به معنی سیاسی، آزادی به معنی حقی از حقوق بشر به دوره جدید، به 300 سال اخیر تاریخ تعلق داره، آزادی تاریخ نداره. آزادی تاریخش تاریخ انسانه. خداوند مرید و قدیره و آدمی رو به صورت خودش آفریده. هیچ موجود دیگری این چنین چیزی دربارش گفته نشده. نه ملک را حاصل آنچه از سر سویدای بنی آدم از اوست. البته انسان بنابراین میتونه مرید باشه. فرشتگان مرید نیستن، توجه داشته باشید. نه مدرکن نه مریدند. تنها انسانه که این مقام داره، زیرا که اوست، او خلیفت اللهه. آزادم هست زیرا که بر صورت الهی آفریده شده. این آزادی چیزی نیست که او داده شده باشه، این آزادی در فطرت و خمیره اوست. انسان یعنی آزادی، این آزادی همیشه بوده، تازه به کسی داده نشده، در تاریخ معینی به وجود نیامده. اما دوره جدید دوره ایست که بشر ادراک تازه ای از خودش داره، تلقی تازه ای از خودش داره. این انسان، انسان صاحب زمینه، اصلا صاحب کائناته، انسان مالکه، انسان متصرفه، انسان سازنده است. نه اینکه ما در فلسفه معروف شده بود، مشهور، سخنهای مشهوره که انسان حیوان ناطقه است. این تعریف انسان، انسان، انسان حیوان ناطقه است، میشه انسان حیوان افسارساز است، انسان سازنده است. و این چیزی نیست که ما باش مخالفت بکنیم یا موافقت بکنیم، بگیم مرحبا زهازه، خوب کاری کردن که مفهوم انسان رو تغییر دادن. مفهوم انسان رو کسی به دلخواه تغییر نداده، این آورده ای کسی نیست، مال شخص معین نبوده، سوغاتی نبوده که شخصی از جایی برای ما بیاره. این ادراک در تاریخ پدید آمده، این تلقی از انسان پدید آمده و این تلقی جایگیر شده، نه اینکه تعلیم کرده باشن، کلاس گذاشته باشن که انسان حیوان ناطق نیست، انسان حیوان افسارسازه. نه، بشر خودشو چنان دیده است که مالک گیتی است، متصرف در گیتی است. حالا میخواید به بیانهایی بگید که اقدر جنبه منفی داره، انسان به خود واگذاشته است، خودش باید راه رو پیدا بکنه و مسئول سرنوشت خیشه، خودش آزادیست، این آزادیست. من در بیان اولی که کردم نگفتم انسان این آزادیست، شاید اینطور تلقی بشه، گفتم انسان چون از روی صورت الهی خلق شده، صورت شبیه اصل، صورت به اصل شباهت داره و آزادی گرفته شده است. گفتم در ذات او مخمره، به هر حال او گرفته است، گرفته است و در تعلقش به مبدأ که مریده و مختاره. خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. در اون تعلقی که آزاد میشه، اون چه من گفتم و به توحید برمیگرده، در اون تعلقه، بس با اون تعلقه. اما بشر جدید خودشو اراده میدونه، کانون تصرف و تغییر میدونه و با این تغییر، با این تلقی جهان رو تغییر میده. این تلقی بشر جدید که آثار و عوارض داره در سراسر روی زمین پراکنده، به سرعت پراکنده میشه. در عالم قدیم اینطور نبود که فکری در جایی به وجود میاد پراکنده بشه. اگر شما میبینید فلسفه اسلامی علوم هندی و چینی رو ایرانی ها گرفتن، این معجزه تاریخه، این امر استثنایی در تاریخه. اینطور نبوده که وقتی فلسفه یونان در فراموشی بود همه اقوام بهش یه زمانی توجه بکنن، نه، هیچ زمانی بهش توجه نکردن. در خراسان بهش توجه کردن و هیچ جای دیگر در جهان اسلام بهش توجه نکردن. بعد در شمال افریقا هم این نهضتی به وجود آمد. از ایران هم چیزهایی به هند و شرق رفت با زبان فارسی، به زبان فارسی. اینکه فکر غربی همه جا پراکنده شد، اندیشه تجدد همه جا پراکنده شد، این چیزی بود که باید تحقیق بشه که چه بوده که همه جا گسترش پیدا کرده و همه جا اثر کرده. این هوا چی بوده که منتشر شده؟ و آقای دکتر نجفی عرض میکردم که میپرسیدم که اگه من بگم اون چیزی که مردم سالاری اسلامی گفته میشه از عهد فتحعلی شاه شروع شده، شما چی میگید؟ در زمان سلطان محمد خوارزمشاه، فقیه زمان به سلطان سفارش کرد که بعد از اون افتضاحی که پیش آمده بود، و اینا من که تاریخ بلد نیستم ولی به قدری خوندم، بعد از اون که افتضاحی پیش آمده بود و حمله چنگیز محقق مسلم بود، فقیه زمان به سلطان خوارزمشاه گفت که شما سپاه رو ببرید در ساحل سیحون و ترتیب کار رو گفت، راهنمایی کرد که جنگ چه صورتی داشته باشه. خوارزمشاه مخالفت کرد. خوارزمشاه گفت که مغول رو میارم داخل ایران و در داخل ایران به حسابشون میرسن. نمیدونست که این مغولی که به ایران میاد در نیشابور هیچ گیاهی رو باقی نمیذاره. البته مغول آمد ایرانی شد، مسلمان شد ایرانی شد. اینطور نبود که مغول مغول بمونه. یک حادثه بود، یک حادثه زود گذر بود. حادثه به معنی فلسفه نه، یه اتفاق بود. در زمان فتحعلی شاه خب جنگ ایران روس بوده، قرارداد ترکمانچای بوده. خواهش میکنم نگید قرارداد ننگین ترکمانچای. این ننگش به کی برمیگرده؟ قرارداد ننگین کیو میخوایم متهم پدید آوردن این ننگ بکنیم؟ جنگی بوده، ما شکست خوردیم. غیر از اون همیشه قراردادی نمیشده نوشته بشه. قرارداد نبود، دیکته کردن. حالا بگیم قرارداد ننگین، اگر به جای نمایندگان ایران کسان دیگری اونجا بودند، مقاومت میکردند، ارتش روس آمده تا تبریز رو گرفته، این قرارداد ننگین میشه. میگیم قرارداد ننگین، مثل اینکه طلبکاریم. از کی طلبکاریم؟ هرچه از مال ماست، هرچه از مال خودمونه. مثل اینکه دیگران مقصر بودن، فتحعلی شاه مقصر بود. فتحعلی شاه جنگ نمیخواست اصلا. فتحعلی شاه پولش میخواست صرف کارهای دیگه بکنه، نمیخواست خرج جنگ بکنه. ما جنگ کردیم، نتیجه هم این بود دیگه. به وضع تاریخی هم برمیگرده، به تسلیحات برمیگرده، به قدرت روسیه برمیگرده. اما دور نشم، روسا فشار آوردن، گریبایدو فشار آورد که میرزا مسیح تهرانی باید از تهران تبعید بشه. البته وقتی تبعید یک عالم میگن، خب احترام به روحانی احترام میکنن، میگن که جناب میرزا به عتبات مشرف بشن، برم به عتبات. میرزا میگه نه نمیرم. شاه به علمای دیگه متوسل میشه، علمای دیگه راضی میکنن میرزا مسیح تهرانی رو که ایشون برن به عتبات. مجتهد تهران راضی میشه، حاضر میشه که بره به عتبات. روزی که قرار بره مردم اتهام میکنن، مردم اجتماع میکنن که مجتهد باید در تهران بمونه. یعنی چه؟ یعنی شاه بی خود میگه، یعنی شاه تصمیم گرفته نه نباید بشه. من نظیر این واقعه رو قبل از فتح علی شاه میگم، اطلاعات من در تاریخ تقریبا هیچه، ولی نظیر اینو در سراغ ندارم. اگر کسی سراغ داره که مردم اجتماع کرده باشن، تظاهرات کرده باشن که کاری باید بشه یا نباید بشه، من هم بدونم ممنون میشم. خب این اتفاقی بود، این یک امر اتفاقی بود. این با حوادثی که پیش آمده بود، با برخوردهایی که پیش آمده بود، با فکری که آمده بود، این هیچ ارتباطی نداشت. من فکر نمی کنم که این اتفاق بوده. به هر حال فکر آزادی هم اومد، بحث آزادی هم اومد، بحث آزادی که ما نداشتیم، بحث آزادی که ما در تاریخ نداشتیم، در تاریخ هیچ جا نبود، در کشور ما هم مطرح شد. کسانی از موضع لیبرالیسم اون روز، لیبرالیسمی که خب چنان که باید هم درست درک نشده بود، هنوز بستن پیدا نکرده، اون صحبت از 200 سال پیش، 150 سال، 170 سال پیشه، از آزادی های لیبرالی میگفتن. و وقتی مشروطیت شد، ببینید مشروطیت دو عنصر داره. اگر فکر اروپایی، سیاست اروپایی نبود، مشروطیت نبود. اما اگر پشتیبانی و حمایت علمای دین نبود، عدالت خانه و مشروطیت پانه می گرفت. این دوتا رو حسابش رو با هم مخلوط نکنید. ببینید دو فکر هست، هر دوش هم جای بحث داره. دو فکر هست، یکی این که میگه که مشروطیت رو علمای دین شروع کردن، کسان هم منحرفش کردن. اون طرف هم مدعی حرف دیگری، حرف مقابله، که نذاشتن مشروطیت پا بگیره. این هر دو حرف باشه به جای خودش. در این هر دو حرف فکر کنیم. این هر دو حرف تمام نمی کنه کار رو، ولی فکر کنیم در این هر دو حرف. برای اینکه مشروطیت، فکر آزادی از جای دیگه آمده، اما تلقی، مواجهه‌ای که دین باش کرده، یه امر تاریخی مهمی است که نمیشه اینو ندیده گرفت. فقط یه اظهار نظر به یک سلیقه تلقی کرده، اینجوری نیست، یه سلیقه نیست، یه امر مهمه، یه حادثه مهمه. پنج نظر که چهار نظر به هم نزدیکه و یک نظر مقابله و در واقع مقابل نیست، من فهرستوار براتون میگم ببینید که قضیه چی بوده. توجیه خودم رو میگم، حکم با شما. وقتی مشروطه آمد، یعنی وقتی مشروطه آمد، در مشروطه، چرا بگم وقتی مشروطه آمد، در مشروطه علمای بزرگ شیعه حمایت کردن از مشروطه. در رأسشون آخوند خراسانی بود. میرزای ناینی کتاب تنبیه الامه را نوشت. حاج نورالله اصفهانی کتاب مقیم مسافر را نوشت. علمای دیگه کتاب ها نوشتن. شیخ اسماعیل محلاتی کتاب نوشت در وجوب مشروطه، نه لزوم مشروطه. این دو با هم تفاوت داره. در وجوب مشروطه. اسدالله خارقانی هم که اسلام را این دموکراسی دونست. اما شیخ فضل الله نوری، شیخ فضل الله نوری که موافق مشروطه بود، پشتیبان مشروطه بود و در مجلس بود و کسی بود که ماده دوم متمم قانون اساسی رو پیشنهاد کرد که طبق اون 5 مجتهد جامع شرایع نظارت بکنن بر طرح و تصویب قوانین، یعنی قبول کرده بود، یعنی مجلس رو قبول کرده بود، قانون گذاری رو قبول کرده بود و مشروط خواه بود، حامی مشروطه بود. ناگهان شیخ نوری مبدل شد به دشمن مشروطه. دشمن یعنی نه اینکه مشروطه رو نمیخوام، گفت این آزادی شرک است، این تعبیرش آزادی شرک است. لج و لجبازی بود، این لج کرده بود. آیا واقعا شیخ نوری چیزی میگفت که آخوند خراسانی و دیگران همه مخالفش بودن؟ البته سلیقه چیز رو نمیپسندیدن. علمای نجف، اصفهان، تهران سلیقه شیخ نوری رو نمیپسندیدن. همشون نمیگم، کسانی هم بودن که با شیخ نوری بودن و جز اتباع شیخ نوری بودن، ملازمان شیخ نوری بودن. در اوائل انقلاب شب زنگ زدن که شخصی زنگ زد گفت من شیخ حسین لنکرانی. خب من شیخ حسین لنکرانی رو میشناختم اما فکر نمیکردم زنده باشه. گفتم شما؟ با تعجب. صدای جوان مردی در حدود 100 سالگی، 90 چند سالگی، 90 نزدیک به 100، با صدایی که صدای جوان بود، گفت من شیخ حسین لنکرانی هستم و میخوام شما رو ببینم و من نمیتونم از خونه بیام بیرون، اگه شما میتونید بیایید. تعجب کردم، خیلی تعجب کردم. شیخ حسین لنکرانی، خب در سیاست ایران من میشناختمش و بهش هم احترام میکردم اتفاقا، اما بالاخره مردی بود که اطرافش پر از حواشی بود. دوست نزدیک دکتر مصدق، کاندیدای گروه های چپ برای نمایندگی در مجلس، دوست نزدیک مدرس. ولی گفتم خب پیرمرد 100 ساله میخواد من رو ببینه، خب میرم میبینمش. یه جوانی آمد که بعد کارهای خوب در تاریخ کرد و متاسفانه زود از دنیا رفت، مرحوم آقای ابوالحسنی. یه جوانی آمد، طلب اونا نبود اون موقع، جوانی آمد گفت آقای لنکرانی من رو فرستادن که شما رو راه نمایی بکنم. رفتیم پیش آقای لنکرانی. من پرسیدم که من رو شما از کجا میشناسید، چی کار دارید؟ گفت من شیخ فضل الله نوری رو دوست دارم، هر کس شیخ فضل الله رو دوست بداره منم اون رو دوست دارم. گفتم والله از کجا فهمیدی که من شیخ فضل الله رو دوست دارم؟ من هیچ جا نگفتم شیخ فضل الله رو دوست دارم. من اصلا ضدیت با مشروطه رو نمیپسندم. و گفت که نه، این حرف رو زد این حرف. گفتم نه، این که گفتم میگم که شیخ یک تیزبینی سیاسی داشته، یک فهم سیاسی داشته، یک درک سیاسی داشته. من از درک سیاسی شیخ فضل الله ستایش کردم، نه از هر چه کرده. البته شیخ فضل الله مجتهد بوده، بزرگ بوده، هر کاری کرده، من حکم راجع به اون نمی کنم، اما اینکه شما می فرمایید که من دوست داشتم، احترام میکردم و حالا دیگه کاری ندارم که گفت که کوچم کوچه شیخ فضل اللهه، خانم خانه شیخ فضل اللهه، چسبیده به مسجد شیخ فضل الله و همیشه اینجا بودم و تا آخر عمرم که نمیدونم که اینجا بوده. نمیدونم، شاید شک در بیان من حس کرد، ولی من شک نکرده بودم بیانش. پیرمرد روی یک میز گردان نشسته بود، نمیتونست حرکت بکنه، روی میز گردان نشسته بود و اطرافش چند تا کمد بود. میزشو گردون، در کلید، دست کلید بزرگم داشت، در یک کمد باز کرد، یه مقداری کتاب آورد بیرون و گفت برم نزدیکتر. اعلامیه ای رو نشون داد که همین شیخ حسین لنکرانی امضا کرده بود، در حضرت عبدالعظیم، در دفاع از شیخ فضل الله نوری. گفت ببینید، من جزء متحسنان حضرت عبدالعظیم در زمان مشروطه بودم. حالا چرا اینو گفتم نمیدونم. داشتم میگفتم که شیخ فضل الله درسته که مخالفان داشته در بین علما و در بین رجال سیاست، به خصوص علما اینجا منظورمه، اما اتباع و طرفدارانی هم داشته. البته شیخ حسین اون روز جوان بوده، اما به هر حال بزرگانی هم که بعضی از شما میشناسید، شاید همه شما بشناسید، بودن که همراه شیخ بودن و راه شیخ رو قبول داشتن. اما چرا اینطور؟ این اختلاف از کجاست؟ یعنی بین شیخ فضل الله نوری و حاج آقا نورالله اصفهانی اختلاف، من اونچنان اختلاف نمیبینم. اختلاف در اعتباره. ببینید، هر دو آزادی رو به اصلی برگردوندن. حاج آقا نورالله و ناینی آزادی رو برمیگردونن به توحید، یعنی به همون جایی که من عرض کردم که ما آزادیم، ما آزادی هستیم. آزادی رو برمیگردونم به توحید. بنابراین آزادی مال کسی نیست، آزادی آورده کسی نیست، ما انسانیم، آزادیم، حقم داریم. شیخ فضل الله میگه نه، این آزادی که میگن آزادی در عمل، در رسم، در فقه. خب علمای دیگه که آمدن، شیخ اسماعیل محلاتی میگه که نه، آزادی دو تا استثناء داره. یعنی علمای دین دو حق دارن که این حق، حق مردم نیست، مردم ربطی نداره. یکی احکام کلیه شرعیه است و یکی هم امر قضاست. البته مرحوم محلاتی نمیدونست که وقتی رفتن پیش آسد محمد طباطبایی سخن از عدلیه و تأسیس عدلیه گفتن، گفته بود تنها قضا برای ما آخوندا مونده بود، اینم را از ما گرفتید. ارزونی شما مال شما. و چنان که میدونید بعد از مشروطه اصلا دیگه به امر قضا چنان که باید علما هم اعتنا نکردن، درس قضا هم دیگه رونق سابق نداشت. وقتی انقلاب شد، خب ما به قاضی نیاز داشتیم، کم بودن قضاتی که فقه قضا رو خونده باشن، قضا در فقه رو خونده باشن، چون معمولا تدریس نمیشد قضا در فقه. اختلاف علمای ما الان تمام میکنم. اختلاف علمای ما اختلاف در مصداق آزادی نبود، اختلاف در مفهوم آزادی بود، اختلاف در معنی آزادی بود، اختلاف در منشأ آزادی بود، اختلاف در دامنه آزادی بود، وسعت دامنه آزادی بود. بنابراین فکر نکنید که این فقها با هم اختلاف داشتن که یکی میگفت مردم آزادن، یعنی یکی میگفت اباحه، هیچ کدوم نمیگفتن اباحه، هیچ کدوم از علما نگفتن اباحه. آزادی که گفتن، آزادی رو در نسبت با عدالت معنی کردن، در نسبت با دین معنی کردن. در لیبرالیسم آزادی اصل است و عدالت تابع آزادی. و البته در بعضی حوزه های لیبرالیسم عدالت حرف بی‌معنای بی‌وجهی است، عدالت امر بیهوده است. این اعتبارات، این تلقی های متفاوت بوده. با تأسف عرض بکنم که ما در این معانی تحقیق نکردیم. من نمیگم در باره مشروطیت کتاب نوشته نشده، کتاب ها نوشته شده، کتاب های خوب نوشته شده، اما تحقیق اون چنانی، تحقیق دقیق تاریخی هنوز جا داره، هنوز مطالبی هست که جای تحقیق داره، جای پرسش داره، جای ابهام داره. به هر حال مشروطه، مشروطه ناکامه، مشروطه ایست که هنوز نهالش ریشه نکرده، در معرض بادهای شدید لرزاننده قرار گرفته و سست شده بنیانش و دیکتاتوری آمده و چیزهایی که دیگه میدونید. بعد هم انقلاب اسلامی شده. چی شده؟ چه بوده؟ این ماجرا چه بوده؟ اینا چیزهاییست که جای بحث داره. مورخان کافی نیست که گزارش ایام بگن که این گزارش ایام خوبه، به این گزارش ایام نیاز داریم. کتابهایی در تاریخ مشروطه نوشته شده در حدی که من اطلاع دارم و خوندم، همه کتابهای خوندنی و مختنمی است. اما اینکه چه شده است، چه روی داده، مشروطه با ما چه کرده، ما با مشروطه چه کردیم، ما چگونه زندگی میکنیم، ما چگونه فکر میکنیم، ما از آزادی چه میفهمیم، مردم از آزادی چه میفهمیدن در زمان مشروطه، امروز چه میفهمن. و مهمتر از همه اینا اینه که آزادی فکر یه مفهومه یا آزادی با جان ارتباط داره. فقط کافیه که ما تعریف درست آزادی رو پیدا بکنیم. آیا تعریف درستی از آزادی میشه پیدا کرد؟ یعنی امور اعتباری؟ بیست دقیقه؟ زودتر باشه. اگر گفتید 50 سالگی، بله. اگه 50 ساله بودم، بله، نیم ساعت دیگه حرف می‌زدم، ولی حالا دیگه نه دیگه. من کارم پرسیدن و ملامت شدم از این بابت که این همش سوال میکنه جواب نمیده. حالا شما جواب بدید. خب من سوال میکنم، سوال که گناه نیست. من سوال میکنم، جوابشو ندارم، اگه جوابشو داشتم میدادم. پیامبر علیه السلام فرمود الفقر و فخری. چیکار بکنم؟ جواب ندارم. شما جواب دارید، شما بدید. اگه شما جواب ندارید، بدتون میاد که سوال بکنم. میخواید راحت باشید. سوال اذیتتون میکنه، فکر اذیتتون میکنه، به من ربطی نداره. من گناهی ندارم، من سوال میکنم. حالا در مورد تاریخ هم سوال میکنم. مشروطیت چیه؟ چه بود؟ از کجا آمد؟ چه بر سرش آمد؟ ما با اون چه شدیم؟ ما با اون چه کردیم؟ اون با ما چه کار کرد؟ انقلاب اسلامی با مشروطیت چه مناسبت داره؟ چه نسبتی داره؟ نمیدونم. من راضی نیستم که ما 14 مرداد رو ازش اسم نبریم. گفتم من با 28 مرداد به 14 مرداد توجه کردم، قبل از 28 مرداد به 14 مرداد توجه نداشتم. اما به هر حال هرچه هست 14 مرداد چیزی نیست، روزی نیست که فراموش بشه، روز مهمی در تاریخ ماست. یعنی حوادثی بوده که تبلورش رو در روز 14 مرداد میبینیم. 14 مرداد با 15 مرداد و 13 مرداد فرق نداره، فقط اون روز فرمان شاه چی قاجار بوده که فرمان مشروطیت داده و این به عنوان مثال، به عنوان تبلور یک دوره تاریخی و یک دوره مبارزه بوده. این روز باید باشه، این روز رو باید بشناسیم. و کاش 28 مرداد نبود. اگر مشروط سیر عادی خودش طی کرده بود، اون وقت 28 مرداد هم نبود، چون مشروط نتونست سیر عادیشو طی بکنه. 28 مرداد هم پیش آمد، شما نبودید، من 20 ساله بودم و درد اون روز رو هنوز در جان خودم حس میکنم. و السلام علیکم.